أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در تفسیر آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی به عرض رسید در باره رحمت. این نکته باید مورد توجه باشه، هر صفتی که به خدای سبحان نسبت میدهن منزه از حدود نقصی، یعنی اگر بعضی از صفات در انسان ها یافت می شود همراه با یک لوازمی، در باره خدای سبحان همون کمال ثابت است بدون اون همراهان نقص. مثلا انسان اگر رحیم است، رحمتش این است که در برابر یک امر رقتباری قلبش متأثر می شود، اونگاه شروع به کمک می کند. رحمت در انسان همراه با تأثیر قلبی و انفعال درونی است. اون چیزی که در انسان کمال است همون رسیدگی به کار مردم است، اما اون تأثیر و انفعال اون در اثر نفس انسان است. ممکن است یک موجود کامل باشد و نیاز هر نیازمندی را هم برآورده کند و خود منفعل و متأثر نشود، چون این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی را در هوای سرد می‌بینند قلبشون متأثر می‌شود و این انفعال ناشی از نقص است. گاهی ممکن است این انفعال که نقص است به حساب کمال تلقی بشود. بعضی وقتی یک انسان مسمندی رو در هوای سرد میبینن قلبشون متأثر میشود و برای برطرف کردن این تأثیر قلبی به اون مسمند کمک میکنن، نه به عنوان یک احترام به وظیفه دیدی بلکه به عنوان یک ترحم. این در عین حال که یک وصف نقصی، این شخص او را کمال می‌داند، می‌گوید من دلم می‌سوزد. او باید طوری زندگی کند که مسلمان به این صورت در نیاید. اکنون که به این صورت در آمد با احترام باید انجام وظیفه کند نه با ترحم. این که در ما این کمک با تأثیر و انفعال همراه است، این در اثر نقص ماست، نه اینکه در حقیقت رحمت این معنا معقول باشد که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. بنابراین خدای سبحان که رحیم است و رحمان است نیاز هر نیازمندی را برطرف می کند بدون انفعال قلبی و تأثیر، چون اون نقص است. و در باره رحمان و رحیم این معلوم می شود که این انسان به یک کمال بالاتر رسیده است و معلوم می شود که در حقیقت رحمت انفعال و تأثیر درونی عقل نشده است. و اگر بر خدای سبحان رحمت اطلاق می شود، نه یعنی اون کمال همراه با نقص، بلکه خصوص اون کمال، یعنی اون فیضی که خدای سبحان به مستمند اعطا می کند همون رحمت است. لازمش این نیست که با انفعال و تأثیر قلبی همراه باشد. قساوت چون همراه با کمال نیست، نقص است. این تأثیر و انفعال و سوزش دل در اثر آمیختگی با اون کمال زمینه اون کمال است. ترحم یک جهت وجودی دارد که خیر به غیر میرساند و یک جهت نقصی دارد که انسان خودش متأثر میشود. اگر انسان کامل باشد در همه موارد خیری که میرساند، منطقش این است انما نطعمکم لوجه الله. این نقص ذاتی نیست. ترحم اگر ذاتی باشد که به قول شما یه دقتی نخواهند بود. اونا که طال علیهم الامد فقست قلوبهم، معلوم می شود که ذاتی اونها ترحم نیست. ترحم ذاتی نیست، گاهی به این صورت قساوت در می آید گاهی به صورت کمال. گاهی انسان موظف است دلش بسوزد، گاهی موظف است که جلوی دلسوزی رو بگیرد. درباره اجرای حدود الهی می‌فرماید که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ولا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله. این دلسوزی را قرآن نهی می‌کند، چون دین دین عقل است نه دین دلسوزی. گاهی عقل دستور رحمت می‌دهد، گاهی فرمان قساوت می‌دهد. کمال در عقل است، چون کمال در عقل است، عقل به انسان به دستور راهنمایی خدای سبحان میگوید اگر دیدید محدودی را دارن حد جاری میکنن و دستش رو قطع میکنن یا مثلا تازیانه میزنن کما در این آیه یاد شده، اینجا جای رحم نیست، جای عاطفه نیست. این عاطفی بودن نقص است. پس عاطفی بودن کمال نیست، عاقل بودن کمال است. روح و المطلوب به ما رحمت من الله لند لهم. دلسوزی غیر از رعوف بودن است. رعفت یک جهت کمال به همراه دارد که اون تربیت و پرورش و دیگران رو به خیر رسوندن است. یک جهت نقص به همراه دارد که اون دلسوزی است و تأثیر درونی است. فرشتگان به موجودات عالیه به ذات اقدس اله رحمت دارن بدون دلسوزی، یعنی این رحمت کامله، رحمت کامله در اونجاست، همراهش که نقص است در اونجا نیست. نظیر علم، علمی که در ما سابقه جهل دارد، یعنی ما قبلا جاهل بودیم هم اکنون عالمیم. این علمی که در ماست هم از طرف گذشته سابقه عدم داشت، جاهل بودیم بعد عالم شدیم، هم در آینده به نسیان محدود است که خیلی از چیزها را میفهمیم بعد یادمون میرود. این علم که گذشتهش جهل بود و آیندهش نسیان، همراهان او ناقصن نه خود او. وقتی به خدای سبحان نسبت داده می شود، خود اون کمال به خدا نسبت داده می شود نه همراهان نقص. در انسان هر کسی که عالم شد سابقه جهل دارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا منشد. علم هر کسی مسبوق به جهل است و احیانا مبتلا به نسیان هم خواهد شد. همراهان این علم نقص است، اما خود این علم که ظهور و حضور و شهود و کشف است کمال است. و درباره خدای سبحان این همراهان نقص راه ندارد، اصل کمال راه دارد. در رحمت که رحمت رحمانیه که رحمت رحیمیه، این چنین است. اصل جوهره کمال که در معنای رحمت است برای خدای سبحان ثابت است، اما همراهانش که تأثیر قلبی و سوزش و انفعال و مانند اون باشد، اینها نقص است و نقص در حریم خدای سبحان راه ندارد. اگر در حقیقت رحمت دل سوزی عقد شده باشد، اطلاق رحمت بر اونهایی که دلی ندارند تا بسوزد مجاز است. در حقیقت رحمت دل سوزی عقد نشده است. علم نمیگه که قبلا حتما کسی با جاهل باشه بعد عالم باشه، که اگه جاهل نبود و هموار عالم بود نمیگن عالم. در حقیقت علم سبق جهل عقد نشده، در حقیقت رحمت دلسوزی و عاطفه عقد نشده. اگه کسی اصلا قلبش مملو مهر خدا بود و سخن از انما نطعمکم لوجه الله بود، نه تأثیر قلبی. این همین که بشنود کسی دم در میگوید من مسکینم، اون منظره را نمی بیند که قلبش متأثر بشود، خود گرسنه می ماند و او را سیر می کند و حرفش این است انما نطعمکم لوجه الله، نه برای این که دلم سوخت می خواهم این سوزش دل را برطرف کنم. سخن از سوزش دل، این قلبی که به حب خدا متیم است اصلا غیر را راه نمی دهد تا برای او دل سوزی کند. متیم یعنی پر. اگر این قلب به حب خدا متیم شد، جا برای مسکین و یتیم و اسیر نیست تا انسان اونا رو ببیند بر اونها دلسوزی کند. او فوق آن است که دلسوزی کند. او همش انما لطعمکم لوجه الله را دارد. فتحسر در جوهره معنای رحمت رحمانی یا رحیمی، در معنای رحمت دلسوزی و این اطاف و این فعال و مانندان عقص نشد تا اطلاقش بر فرشته ها و بر خدای سبحان و مانندان مجاز باشد یا اشتراک لفظی. بحث های دیگری که در باره رحمان و رحیم هست، چون در آیه سوم همین سوره مبارکه فاتحه کتاب باز این دو تا کلمه تکرار می شود، بقیه بحث رای خدا سبحان توفیق داد اونجا هست. بنابراین این کلمه و سایر بحث‌هایی که احیانا درباره بسم الله هست در سور دیگر هم انشاءالله که رسیدیم مطرح خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه الکتاب با هدف این سوره که عبادت و همدرد سازگار است، الحمد لله رب العالمین، این دومین آیه است، چون بسم الله اولین آیه بود و الحمد لله رب العالمین دومین آیه است. حمد از آن خدایی است که مدبر جهانیان است. حمد و مد و ثنا و شکر گرچه نزدیک همان ولی مرادف نیستند، یک تفاوت رقیق بین این مفاهیم هست. چون که در فارسی احیانا میگوییم سپاس و ستایش و مانند آن، اینها یه فرقهای رقیق با هم دارند که احیانا به عنوان مرادف تلقی میشوند، ترادفی در کار نیست برای اینها. هم اون ثناء بر جمیل است در برابر نعمتی که اون منعم حکیم عاقل انعام کرده است و آفرید، خواه نسبت به حامد خواه نسبت به دیگران. حمد اینطور نیست که در برابر نعمتی باشد که به حامد رسیده است، ممکن است به حمد کننده نرسد، اما کار خیری باشد که یک مبدعی نسبت به یک شخصی یا شیعی انجام داده است. بنابراین اگر هم شکریست بر فعل جمیل، خواه اون فعل جمیل نسبت به انسان باشد خواه نسبت به دیگری، ما می توانیم بگوییم خدا را نسبت به جمیع نعمتهایی که آفریده شکر میکنیم، چه اون نعمی که به ما رسیده و میرسد، چه نعمی که درباره دیگران بود، چه نعمی که در آینده ایجاد میکنه، چه نعمتهایی که در گذشته ایجاد کرده. این حمد اختصاص ندارد به این که در برابر نعمتی باشد که به منعم رسیده است، به شاکر رسیده. اگر در حقیقت حمد این عقل نشد که نسبت به خصوص حامد باشد و هر کار خیری چه از مبدا فاعلی نشأت گرفته جای سپاس و ستایش است، و قرآن کریم میگوید هر که شیء است که شیء بر او اطلاق میشود مخلوق خداست، و هر که مخلوق خداست زیباست، و اگر هم در برابر کار زیبا و کار خوب است، پس حمد ازلی و ابدی مال خود. بیان ذلک این است که در یک کریمه خدای سبحان فرمود الله خالق و کل شد، چه در سوره رعد و چه در سوره دیگر. در سوره رعد فرمود خدای سبحان آفریدگار جمیع اشیاء الله خالق و آیه 16 سوره رعد این است، قل الله خالق کل شیء، پس هر چه که مصداق شیء است مخلوق است. ممکن نیست چیزی شیء بر او اطلاق بشود و او مخلوق خدای سبحان نباشد. این یک اصل. حمد در برابر اصل کار نیست، در برابر کار زیبا و کار جلیل است. اصل معنا را این آیه سوره را تثبیت میکند که هر که شیء است مخلوق خداست. هیچ چیزی نیست که شیء بر او اطلاق بشود و مخلوق خدا نباشد. در سوره سجده آیه 7 سوره سجده این چنین فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چه آفرید حسن و جمیل و نیکو آفرید. پس کل شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این یک مقدمه.
و کل مخلوقن فهو حسن، این دو مقدمه. فکل شیئن حسن، شر امر عدمی است، مخلوق نیست. وقتی شما شر را تحلیل میکنید میبینید که به عدم منتهی میشود. پس کل شیئن فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، این مقدمه طبق آیه سوره رعد و دیگر آیات که الله خالق کل شیء و هر چه مخلوق است جمیل و زیباست، طبق آیه 7 سوره سجده که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید حسن و نیکو آفرید. این دو مقدمه. اگر همه کارهای خدا جمیل است، این چنین نیست که کار خدا نسبت به خدا جمیل باشد نسبت به دیگران نه، یا نسبت به بعضی اشیاء جمیل باشد نسبت به بعضی اشیاء دیگر جمیل نباشد، بلکه کاری که خدا میپسندد میکند جمیل مطلق است. لذا میگیم و کل جمالک جمیل، چون این چنین است و هم در برابر جمیل است، پس هیچ کار خیری در جهان هستی نیست مگر اینکه مال خداست و حمد هم در برابر کار خیر است. پس الحمد لله، این لام میتواند لام استقرار باشد. قهرم خدا میشود حمید محض، محمود صرف، و هم هر جا هست مال اوست. و اگر کسی حمد را به غیر خدا نسبت داد بیراه رفته است. و اگر سخن در اون حدیث شریف آن است که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مخلوق به ما انه مخلوق همون فیض خدا، نه اینکه انسان باید شاکر زید و عمر باشد و مداحی زید و عمر را زیر پوشش اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق توجیه کند. بگوید خدا را شکر که از این راه به من انعام رسوند، نه از زید به ما انه زید شکر کند. پس الحمدلله جمیع محامد از آن خداست. این طور نیست که در دعاهای ماه سحر که میگویم ماه ماشم از آب که میگویم و کل جمال که جمیل، یعنی همه کارهای خوب تو خوبه. خب همه کارهای هر کسی هم همینطوره، هر کار خوبی که زید بکنه خوبه، هر کار خوبی که امر بکنه خوبه. نه، خیلی از کارهاست که برای زید خوبه برای امر بده، یک خیلی از کارهاست که برای امر خوبه برای زید بده، ولی کار خدا برای همه خوبه. این طور نیست که چیزی برای خدا جمال باشد نسبت به جهان این چنین نباشد. لذا به ما آموختن که در سحرهای ماه ماش رمضان عرض کنیم هر چه که جمال توست جمیل مطلق است و کل جمالک جمیل، و هر چه کمال توست کمال مطلق است و کل کمالک کامل. کمال تو کمال مطلق است نه کمال نسبی. بنابراین هر جا کمال هست از آن توست، هر جا جمال هست از آن توست. هم در برابر کمال و جمال است. پس الحمدلله هیچ کسی مالک حمد نخواهد بود. نه اینکه انسان این علل وسطیه را محترم بشمارد، بگوید اینها هم مجاری فیض خدایم و سرآغاز سلسله فیض خداست. یعنی اگر ما این رشته خلق را ادامه بدیم به سراغات که میرسیم اونجا سخن از خداست، نه همینجا فیض خدا به ما میرسد. گاهی خدا از این وقایع پرده بر میدارد، میگوید شمایی که در میدان جنگ پیروز شدید کار شما نبود. لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. نسبت به پیامبر یه احترامی میکند، زمد رما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. این حرمت و احترام رو برای رزمنده هم قائل نیست. نمیگوید اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید من کشتم. اصلا صریحا نفی میکنم. درباره رسول خدا نفی و اثباتش آمیخته است. میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. ولی درباره دیگران چطور؟ درباره دیگران نمیفرماید شما نکشتید اون وقتی که کشتید بلکه خدا کشت. فرمود شما نکشتید، خودتون رو نبینید. این در سوره مبارکه انفال بین این دو قسمت فرق گذاشته. آیه هفته سوره انفال فلم تقتلوهم، شما نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا دشمنان تو رو کشت. کار کار خداست. وقتی نوبت به پیامبر میرسد فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، تو اون وقتی که رم کردی تو نبودی، خدا بود که رم کرد. این فیض خدا و ظهور فعل خدا به دست تو تجلی کرد، چون الان در اوصاف فعلیه خدای سبحان بحث است، نه در صفت ذاتی ذات اقدس اله. در این کریمه فرمود تو اون وقتی که این مشت شن را انداختی تو نبودی، این لطف خدا بود. این تعارف را نسبت به رسولش می کند ولو مجازم. می فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، اما این را دیگه نسبت به رزمنده ها نمی کند. می فرمود فلم تقتلوهم، دیگه ندارد فلم تقتلوهم از قتلتموهم، اون وقتی که شما کشتید شما نکشتید. اما اصلا کار کار شما نیست. وقتی خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. اگر خوب تحلیل کنید چیزی برای شما نمیماند. این فیض خداست که در میدان جنگ اداره میکنه. لذا وقتی هم که کفار رو شکست دادن بر خودش حمل میکند. فما تقوت عدابر الغوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. دیگه نمیگه شما باریکلا پیروز شدی، برای دیگران سهمی قائل نیست. اون که دل را آفرید، اون که دل را متوجه جبهه می کند، اون که توان آفرید، اون که انزلنا الحدید را به ما آموخت و همه و همه کارها را کرد، جمیل مطلق کار اوست. وقتی هم که جنگ پیروز شده میگه الحمدلله رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. این در سوره انعام است. آیه 45 سوره انعام این یک آیه است. فرمود وقتی که ما ستمکاران و مترفین را ریشه کن کردیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. نه درود بر انسانی که این انسان دارد جبهه رو اداره میکند. تو اون آزادسازی خرمشهر دیدید امام چی میگد؟ من بالای اون دست رو بوسه میزنم، چه تعبیر حساب شده ای زوزه کرد. دستی که با دست خدا بالای بوست، یعنی دست خدا رو دارم میبوسم، نه دست یک سپاهی رو. یک عارف هرگز دست غیر خدا رو نمیبوسد. چه دست خدا بالا؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. او میفهمد چی میگه. بازوی شما را چه دست خدا بر بالای اوست بوسه میدنم. این تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است. مثل این گفتن این دانشمند رو اکرام بکن. اکرم العالم یعنی اکرم حول علمه. اگر گفتن اکرم زیدن انسان سوال میکند لمه. اما اگر گفتن اکرم العالم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. خدا وقتی که ستمکار را از صحنه بیرون میکند خودش شکر میکند. فرمود فقطع دابر الدابر یعنی زیشه و عفق. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. چون در سوره نعل فرمود و ما بكم من نعمتین فمن الله. اگر در سوره نحل فرمود و ما بكم من نعمتین ف من الله. اونگاه خود رزمندن وقتی فاتح شد او خودش هم میگه الحمدلله رب العالمین، او هم بلد چجوری حق شناسی کنه دیگه، نمیگه درود بر خودم، میگه الحمدلله رب العالمین. یه سرباز موحد میگه الحمدلله رب العالمین و ما بكم من نعمتين ف من الله. اگر همه نعمت از ناحیه خداست، منعم رو باید حمد کرد نه دیگری را. و ما بكم من نعمتين ف من الله. اونگاه وقتی ستمکار رو ریشکن کرد، دابر و ریشه و اصل اینها رو قطع کرد، فهمت فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پاداش خدای سبحان هم رحمت است و توفیقی که انسان بتواند دین خدا را حفظ کند رحمت است. لذا انسان هم برای این نعمت دنیایی خدا را حمد میکند، هم برای اون پاداش اخروی. و له الحمد فی الاولا و الاخره که آیه دیگر قرآن کریم است. پاداش که میدهد محمود است، توفیق حمایت دینم که میدهد محمود است. پاداش این که میگه من اجر میدم برای تشویق است، وگرنه این که میفرمود به من بفروشید من از شما میخرم، انسان چی دارد که بفروشد؟ گاهی به ما میفرماد من برای تشویق شما میگم به شما مزد میدم، و الا تمام این چشم و گوش دونم مال من است. اما یملک السمع و الابصار، تعبیر اجر برای تشویق است، تعبیر به اشترا برای تشویق است. انسان چی دارد که به مالک سماوات و ارض بفروشد؟ اگر در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با ما دارد معامله میکند، از ما دارد میخرد، مگر نان است که لله ملک السماوات و الارض؟ پس ما مالک چی هستیم که به عنوان مسلمان به او بدیم، و او فاقد چیست که به عنوان مسلمان از ما دریافت کند؟ اگر تعبیر اجر است، اگر تعبیر بیعت است، اگر تعبیر شراک، همه به همه تشویق است. مثل این که انسان با کودکش میگوید شما این کار رو بکن اینقدر بهت مزد میدم، پاداش میدم. او برای خود درس میخواند، نه اینکه نیازی از این طرف برای اولیا باشه. کار را خدای سبحان به دست این شخص انجام داد، لذا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما بجنگید خدا اونها را با دست شما عذاب میکند. و اون کسی که توفیق پیدا کرده که دین خدا را یاری کند، او بیش از دیگران باید شاکر باشد، او بیش از دیگران باید حمد کند، زیرا الان دست او شده مظهر سیر خدا. خدا با دست او دارد کافر را عذاب میکند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا با دست شما اونا را عذاب می کند. این توفیق نصیب انسان شده، انسان باید شاکر باشد، باید الحمدلله رب العالمین. توضیحش برای درشان الحمدلله.